ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو پر بېلابېلو مسایلو لیکنې کړې دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګړۍ کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د 2016 کال پیل سره سم د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا جګړه چې 15 کاله پوره شول تر ټولو خونړي پړاو ته رسېدلې ده، چې د ملکي کسانو په ګډون طالبان او نظامي کسان پشکې وژل شوي دي. ورځپاڼې په 2016 کال د طالبان د حملو له زیاتوالو په نتیجه کې د څه باندې 6000 افغان مرګ ژوبلې یادونه کوي. واشنگتن ټایمز لیکي چې افغان چارواکي د افغانستان د ملي دفاع ځواکونو تلفاتو د دقیقو شمیر له ورکولو ډډه کوي. ورځپاڼې دفاع وزارت د مرستیال ویان محمد ردمنیش له قول لیکي چې نوموړي د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې په سلو کې 10 زیاتوالی تاییدوي. خو ورځپاڼې په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما هغه راپور یادونه کوي چې وایي سږ کال د وسلوالو طالبانو پر ضد په حملو کې څه باندې 3000 ملکی افغانان وژل شوي دي. واشنگتن ټایمز په واشنگتن کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د تحقیقاتو مرکز د کارپوهانو له قول لیکي چې افغان ملي دفاعي ځواکونه د دولتي حاکمیت په اوزه کې د شاملو سیمو د امنیت لپاره له هم تر ډیره د امریکا په ملاتړ متکي دي. بلې امریکایي ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګړۍ کې لیکلي چې دولت جوړونې په مسله کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نظر باید په افغانستان کې وازمول شي. ټرمپ خپل وروستۍ څرګندونې کې څو ځله دا خبره یاده کړې ده چې دولت د جوړونې له هڅو باید لاس واخیستل شي، ځکه د ده په وینا د دولتونو جوړول یا په ځینو هېوادونو کې د رژیمونو بدلول لویه سالوه. سپاره زیاتوي د امریکا د انتخاباتي کمپاینو پر مهال د افغانستان نوم ډېر لږ یادېده او ټرمپ ظاهرا د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې افغانستان هغه مال د سی ان ان سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته ننوتل یو سالوه. هغه وویل چې راتلونکي ولسمشر د سرتیر د شمیر د ساتلو پرته بل څه نشي کولی. ورځپاڼه وړاندې لیکي ولسمشر باراک اوباما دوه ځلې د پوځي قومندانانو له غوښتنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړ. ورځپاڼه وړاندېنه کوي چې ښایي منتخب ولسمشر ټرمپ هم له همدې مسلې سره مخامخ شي. همدارنګه د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو تر څنګ په ماسکو کې د افغانستان د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې د بهرنۍ چارو وزیر له قوله په ماسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه مهمه بللې ده. همدې ورځپاڼې د ماسکو غونډه د بلې نباتي جګړې بڅر کې تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د نړیوالو قوانینو له مخې او له حقوقي اړخه دا غونډه ناقانونه ده او نشي کولی چې د افغانستان د حضور پرته دغه ډول غونډه جوړ کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د افغانستان په اړه د روسیې ګونګه لوبه. په سرمقاله کې یادونه شوې د روسیې د افغانستان اوسني نظام په رسمیت پیژني او همدارنګه طالبان له سیاسي دفترونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري. د لیکوال په اند دا ټول د دې څرګندونه کوي چې روسیې د افغانستان د قضیو په اړه یو ګونګه لوبه پر مخ بي. د سرمقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې د روسیې دا ډول لوبه د افغانستان حالات به نور هم پیچلي کړي. همدارنګه د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه افغانانو ته د منلو وړ نه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روسیې، چین او پاکستان د دا ډول غونډو په جوړېدو سره د افغانستان ملي حاکمیت باندې سترګې پټې کړې دي چې دې موضوع افغانان اندېښمن کړي دي. د انیس د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړېږي پایلې باید د افغانانو لپاره مثبتې نه وي. همدارنګه د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په کابل کښې، په لندن کښې و دغې مرکې ته. هموطنان عزیز محترم ډاکټر سید صلاح الدین سیدی، کارشناس، تحلیلګر مسایل سیاسي و رئیس مطالعات استراتیژیکي افغانستان، از لندن با ما در لین تلفون است. می خواهیم در رابطه با مسائل مهمی روز هم رایشان صحبتی داشته باشیم. جناب سیدی صاحب، با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
سلام خدمت شما و شنونده های محترم و ما در خدمت شما.
تشکر لطف و مهربانی شماست. جناب سیدی صاحب، حکومت و پارلمان افغانستان در مورد برگزاری نشست سه جانبه پاکستان، چین و روسیه در مسکو که برگزار شد، پیرامون افغانستان عکس العمل نشان داده و گفته که مداخله این کشورها در امور افغانستان است. از نظر شما چرا این کشورها که با حکومت افغانستان هم روابط دارد در چنین جلسات از حکومت افغانستان دعوت نمی نماید و هدف اینها چی است؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر می کنم که در همچون مسائل عوامل مختلف تاثیر داره. اساس اولی و ابتدایی مسئله منافع و مصالح این کشورها است. و در این رابطه هر یکی از این کشورها در پهلوی اهداف مشترک اموبازی های خود داره. در بخشی از موارد روابط بالمثل و عمل بالمثل هم مطرح است اگر بسیار باریک بینی بکنیم، اما در نهایت امر تصمیم در مورد ما بدون ما فکر میکنم که عمل درست نیست، منطقی نیست و نتایج خوبی را نخواهد به بار آورد. در این رابطه تلاش پاکستان که هیچگاه در طول تاریخ حتی همون حکومات را که خود ساختن نخواستن در افغانستان وجود داشته باشه و تلاش طویل المدت هست و تغییر ناپذیر تا حد جای خود داره، منطق خود داره که چطور حکومت افغانستان و جانب افغانستان منتفی بسازه. و از طرف دیگر تلاش های پاکستان که برای روسیه امو امتیازات تاریخی را که خواهان از او بود رسیدن به ابعاد و سلسله امتیازات دیگر را بتطابتانه در رابطه در مقابل هند و افغانستان تا حد متحدی داشته باشه و سیگنال داده باشه به ایالات متحده امریکا که ما آلترناتیو های دیگری هم داریم. از یک جانب و از جانب دیگر آفرهایی را که ممکن پاکستان برای روسیه داده باشه که حرکت طالب در اختیار ماست، ما میتانیم در خلاف آنچه افواهات است که گویا داعش به ضد منافع و مصالح روس در منطقه استعمال خواهد شد و ما میتانیم طالبان را در اختیار شما قرار بدیم تا امریکا اگر چنین اتهامی وجود داشته باشه با اهداف خود نرسه. تمام این همه دست به دست هم داده به آنچه رسیدن و در نتیجه از او به توافق امروز به نشست امروز رسیدن، اما واقعیت امر ایست که عمل نادرست و بجاست اگر در مورد کشور ما تصمیم میگیریم و در مورد منطقه ما تصمیم میگیریم و در مورد روابط و همکاری منطقوی تصمیم میگیریم بدون یک کشوری که مطرح است در این رابطه نشست را تدویر کردن واقعا توهین است به جانب افغانی و آن نتایج مثبت انسانی را که باید از این بدست بیارن ما فکر نکنم که بدست بیارن و در تحلیل نهایی ما این حرکت ناکام میدانم.
شما از پاکستان نام بردی، هدف اساسی پاکستان از تدبیر این نشست چی است و چی هدف در پیرامون مسائل افغانستان و منطقه؟
همون قسمی که در صحبت قبلی هم در ابتدای صحبت گفتم، در طول 38 سالی که پاکستان استبلشمنت پاکستان علیه افغانستان برنامه های را داشته و داره و در طول مدتی که تحت نام مبارزه علیه تروریسم در پهلوی سیاست رسمی پالیسی شخصی خود را به پیش برده، سیاست دشمنانه ضد افغانیست و در هر قدم تلاشی از این را داشته که چطور حاکمیت افغانی را منتفی بسازد. اما قسمی که در ابتدا گفتم، حتی حکومت را برهان آقای برهان الدین ربانی را که در پاکستان و توسط آی ساخته شده بود نبود هم تحمل کرده، نتانست و در مقابل از اینا هم اقدامات به اصطلاح کرد که اونا را هم استفاده. به این خاطر هدف پاکستان منظور استبلشمنت من دی پاکستان روشن است و واضح است و ما فکر نکنم که با وجود تلاش های جانب افغانی سیاست دشمنانه جانب پاکستان در رابطه با مردم افغانستان و مسئله صلح در این منطقه تغییر بکنه. پالیسی از اونها همون قسمی که بود هست و پالیسی ضد افغانی و ضد افغانستان است و به این خاطر هر وسیله را که ممکن باشه اتفاق خواهد افتاد.
و همچنان در این اواخر روابط طالبان و روسیه زیاد شده و حتی گفته می شد در هفته گذشته که یک هیئت از قطر رفته به مسکو. در این رابطه نظر شما چگونه است که هدف از این روابط بین طالبان و مسکو چی است؟
اما قسمی که قاعده و الفبای سیاست است در سیاست هیچگاه نبو هیچگاه به این مفهومه که مسائل و منافع به صورت همیشگی تحت نظر است، مسائل و منافع دوست اساسی و تعیین کننده است و در این رابطه با مسائل و منافع هر کس که با هر کسی در هر نقطه منفعت مشترک داشت به راسته با هم کار میکنند. به راسته خیر و خیراتی وجود نداره و به این ارتباط اما قسمی که در صحبت های قبلی هم خدمت شما گفتم نظری وجود داره، طرحی وجود داره، خطری وجود داره برای روسیه که از دل نیروهای افراطی و داعش در آسیای میانه و در منافع روسیه استفاده شده و در عین حال طالبان هم مشکلی دارن و به اصطلاح تناقضی دارن با داعش. دشمن دشمن دوست است و دوست 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 میشه. به این خاطر به این فرمولا تلاش چونین هست که اگر شوه از طالب به نفع منافع و مساله روسیه استفاده شوه. به این مفهوم چنانچه سفیر روسیه در کابل هم گفتن که ما به خاطر حفظ نمایندگی های خود و به خاطر سرحدات خود از استفاده میکنیم. شما شاید تعجب بکنین که روسیه و سرحدات افغانستان یعنی چی؟ از زمان سقوط اتحاد شوروی که ظاهرا در تمام جهان چنین افاده میشه که اتحاد شوروی سابق سقوط کرد و همه چیز در روسیه امروز با خودش به اصطلاح منحصر است، واقعیت چنین هست که از همون روز تا حال، از زمان وجود اتحاد شوروی سابق تا حال، اساکر روس‌ها در مناطق سرحدی به افغانستان به صورت وسیع وجود دارن و تا هنوز هم منافع روسیه در منطقه تا حد زیاد حفظ میشه و در سرحدات تاجیکستان و ازبکستان و مناطقی که به افغانستان ارتباط داره اساکر روسی وجود داره و به صورت وسیع در راستا کار میکنن. به این خاطر ما زمانی که میگیم سرحدات روسی منظور ما اساکری هست که در سرحدات تاجیکستان و ازبکستان و این مناطق اثرات به افغانستان وجود دارند و تشویش هایی که وجود داره در رابطه با استفاده از داعش و نیروهای افراطی علیه روسها مطمئنا به دست از هر وسیله استفاده میکنند و از جمله همی وسیله طالب که چطور بتوانند به نفع منافع خود رو استفاده ببرند.
همچنان در رابطه با مسائل داخلی افغانستان در این وقتا جنجال در بین رهبری دولت افغانستان به وجود آمده که مسئله جنرال دوستم و اشتیست، از نظر شما علت این به وجود آمدن موضوع چی است و همچنان آیا حکومت افغانستان دوستم را به محاکمه خواهد کشید؟
افاده های در مطبوعات شنیده میشه مشکلات مخالفت های بین رئیس جمهور غنی و عبدالرشید دوستم و یک سلسله مخالفت های داخلی. فکر میکنم مخالفت های داخلی سیاسی دیگر وجود داره، اما آنچه در رابطه با معاون اول جنرال عبدالرشید دوستم و این مسئله اخیر ادعای داعش این را خلاصه کردن به مخالفت های داخلی فکر میکنم که افاده دقیق در مطبوعات نخواهد بود و نیست. شخص ادعا کرده که علیه از او عمل جرمی با استفاده از وسایل دولتی و حکومتی صورت گرفته و مجری از او هم متهم از او هم معاون اول کشور است. این ادعا ادعای بس جدی است و فرق بین جرم و جنایت در کشورها و جوامع مختلف است که در هر جامع جرم و جنایت وجود داره، اما خطرناک زمانی میشه که این مسئله در حد مافیایی میرسه. مافیایی به این مفهوم که گروه های جنایتکار و متخلف قدرت سیاسی داشته باشه و بتانه قدرت سیاسی را خریداری کنه و در خدمت خود قرار بده. ما بدون از این که در مدویات و در بدون داشتن تمام دوسیه قاضی شوم و یه حق برای خود بتون، یه حق برای خود نمیتون و هیچ کسان باید یه حق برای خود بتون، اما ادعای بسیار جدی وجود داره، ادعای غیر قابل تحمل وجود داره. عدم پرداختن به این قضیه ختم کار و پایان کار و گذشتن از خود خط سرخی است که در سطح دنیا و در سطح افغانستان حیثیت و آبروی وطن و این مرد میرزانه. ختم حاکمیت قانون است، رسیدگی به این امر ضروری هست، بدین از اینکه ما خود بدید از قضاوت بکنیم که کی به حق است و کی نه حق است. اگر نه حق است اتهام جدی وارد شده به شخص اول کشور و این مهم نیست که شخص اول کشور کی است. به این خاطر رسیدگی به این مسئله ضروری است و حتمی است. اگر حکومت موجوده حاکمیت سیاسی بلیه ساعت توجه نکنه، فکر میکنم که خطای بزرگی در سطح داخلی و در سطح خارجی خواهد کرد. و اگر آنهایی که فکر میکنن که شخصیت معاونی اول ضربه میزنن، من فکر میکنم که به طرفداری از جنرال سپهران میگیرن، اونها به خیال من خطا کردن. اگر این مسئله در محکمه عادلانه تصفیه شوه به این ترتیب و جرم واقع نشده باشه، شخصیت معاونی اول کشور اعدام میشه و چون این کار باید شوه. به این خاطر دلیاست برداشت ها غیر میاریست در موارد موازی ما در موارد غیر حق است و ناحق است. به این خاطر ما فکر میکنیم که مسئله بزرگ است، به خاطر از اینکه معاون اول کشور تحت اتهام قرار گرفته، اما رسیدگی به او مسئله حتمی است و اینکه ما خود قاضی بسازیم در مدبوعات حق نداره. این مسئله
محکمه باید بررسی شود و حق ناحق باید معلوم. از سوی دیگر یک تعداد سران قومی ازبک در این تلاش است که اگر جمعیت بزرگ را تشکیل دهد و در این مسئله بودن با دولت را ارزیابی نماید و گفته می شود که اینها تصمیم دارد که چند ولایت را به شکل فدراتیف اعلان نماید و روابط را با حکومت قطع نماید و خود مختاری خود را اعلان نماید. می خواهی که از این را دولت را تهدید نماید. این گونه تهدیدات را شما چی گونه ارزیابی می نماید؟
در مورد این که قندهار می خواهی با چین زندگی بکنه و یا با کابل، و در مورد از این که سیستم دولتی فدرالی باشه یا مرکزی جمهوری باشه، حق و ملت است که تصمیم بگیره و در چوکات قوانین نافذ این تصمیم خود بگیره. اما وارد شدن اتهام جنایی و در نتیجه از او تشکیل همچو جلسات، ما فکر میکنم توهین است به نام روشن فکر، توهین است به نام وطن خواهد، توهین است به نام این قوم و این آن قومه که به این خاطر ما همچو جلسات را تشکیل بدیم و در دفاع از اتهام وارده ما خیانت به وطن را دوام داریم. این آخر کار است و حاکمیت قانون حکم میکنه که در برابر همچو تلاش های غیر اخلاقی غیر انسانی به دولت برخورد قانونی بکنه. ما یک بار دیگر تکرار میکنم، آنچه اتهام وارده است این باید بدون ازی که نماینده این و آن بشینه که این سند است از طبیعت لیکی چونین نشده و چونان نشده، مفکر میکنم که بیننده را ملت را خاننده را و و و و مردمایی که میدانن که چه میگذره کم میگیرن و فکر میکنم که ما میتونیم به جان هم بزنیم و مردم به اختلاف ساده و احمق بسازیم. نه، ای قابل قبول نیست و ای را به نام قوم، به نام سمت، به نام روشن فکر و به نام استفاده و این و آن خلاصه کردن شرم‌آور است.
همچنان در رابطه با فساد بالای یک تعداد وزرای سابق و کارمندان سابق اتهامی موجود است که در فساد دست داشت و زمین خاطر رئیس جمهور یک مرکز عدلی را تشکیل داد تا این اشخاص را محکمه نماید، اما از تاسیس این مرکز زیاد وقت تیر شده تا لی هیچ از این کارمندان سابق را نتانست محکمه نماید. از نظر شما آیا در آینده این اشخاص و یا در مجموع مقاماتی که در فساد دست داره محکمه خواهد شد، و از نظر شما چطور میتواند از فساد جلوگیری شود؟
سوال بسیار مهم اساسی و جوابش ایجاب حتی اقل وقت یک ساعت نکنم. اون در صورت تلگرافی و مختصر خدمت را بکنیم. وجود فساد در نتیجه سیاست غلط کادری است. وجود فساد در نتیجه عدم تطبیق عدالت است. وجود فساد در روابط جیبی، فامیلی و قومی است که روابط شخصی، قومی و جیبی بر روابط بلندی بکنه و چربی میکنه. این پروسه طولانی هست. هدف از جزا دادن تنها انتقام گرفتن و تنها تربیت همو شخص نیست. هدف از جزا دادن تربیت جامعه است. اگر تخلف بکنی دست قانون بالایت میایه و میگیره. جستی ملخص جستی آخر بدستی. این فکر و این مفکره و این اندیشه باید در جامعه آنقدر قوی باشه که متخلف بالاخره با پنجال قانون سپرده میشه. اما آنچه در افغانستان مگذره توانایی های حاکمیت امروزی واقعا محدود هست و در این راسته اون وعده هایی را که در اصطلاح کمپانی انتخاباتی داده بودن به صورت قطع تدبیق کردن نتانستن و ما در این حاکمیت یک قدرت با تأسف نمیبینم. اندیشه و فکر چنین است که آیا از تخلفات گذشته باید بررسی کرد و یا دیگر در آینده نموند که تخلف صورت بگیره. از اظهارات بعضی از اشخاص دست اول کشور چونی افاده میشه که آنچه گذشته خو گذشت باید او را بانیم به جایش و از آینده جلوگیری بکنیم. آنچه در کابل بانک گذشت آن محاکمه یک ماسمایلی و عوام فریبی بیش نبود. اگر این قضیه به افراد مسلکی متعهد به افغانستان متعهد به عدالت داده شود، ما به صورت یقین خدمت شما عرض میکنم که در ظرف مدت دو ماه مجرمین اصلیه که انحالا در موترهای بسیار قیمتی و مفشن و قیمتی در داخل افغانستان تمام امکانات خود دارن به عدالت سپرده شده میتونه، قضیه روشن شده میتونه. اما آنچه که شد یک فریب بیش نبود. این به این نتیجه میرسنه با وجودی که جامعه بین المللی تهدیدات تزاخت داشته نداره این مسئله بررسی نشه و ما کمک های خود قطع میکنیم، اما در نتیجه نهایی عدالت تطبیق نشد، مسمالی بیش نبود و متخلفین اصلی به پنجال قانون سپرده نشد. یک. دوم، آنچه که در این راستا صورت نگیره، عدالت تطبیق نشه و ما باز هم ماسمالی بکنیم، باید حاکمت امروزی بدانه که مردم میدانن که چه مگذره. هر گونه ماسمالی کردن، هر گونه فریب دادن، شاید خودشان خود فریب بدن، اما اونهایی که در مسلک وارد هستن قصایل و قضایر از لحاظ مسلکی میدانن، میفهمن که در کدام قسمت تخلف شده و در کدام قسمت مسمالی شده. اما قسمی که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، در تلویزیون آمدن طرفداران این و آن اظهار کردن که ببینین این سند جالیست و آن سند جالیست و این اتهام وارد نیست و آن اتهام وارد، این فریب بیش نیست. این صلاحیت بر کسی کس نداره که چنین قاضی خود شوه، هم مدعی شوه و هم سؤال انوار شوه، هم قاضی شوه، هم تطبیق کننده جرم شوه، به اصطلاح جزا شوه. به این خاطر این حاکمیت نظر به اختلافات و ضعفی که دارن در داخل خود در تطبیق عدالت با تأسف ناکام هستن و حالتی که در نتیجه از وجود میاید تأسف دار خواهد بود و ما فکر میکنم که این جرمات و این شهامات باید این حاکمیت پیدا بکنه که در تطبیق عدالت دست به کار شود، دست به کار عملی، نه فریب و هم به نحوه که گویا خود را فریب بتوند دیگر را فریب داده نمیتوند. تشکر.
تشکر با وصف این مشکلات که در عرصه‌های گوناگون موجود است، اختلافاتی که در دولت موجود است و همچنان فسادی که در ادارات مختلف هنوز وجود دارد و تهدیدهای امنیتی که در تمام کشور موجود است، آینده کشور را شما چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
به خاطر بهتر شدن افغانستان مسئله نیست که مسئله ناامید کننده باشه و مسائل راه های حل نداشته باشه. مسائل راه های حل داره. رسیدن به این راه های حل تعهد و قربانی میخواد. آنهایی که چوکی و مقام خود را در اولویت کاری قرار داده باشه، اول ما باز ما و در آخر اگر عدالت هم تأمین شد، به این ترتیب ما نمیتونیم به نتایج مطلوب برسیم. آنچه در انتخابات ریاست جمهوری گذشت و کمیته های انتخابات و این و آن گفتن که ما عدالت تامین کردیم، به صورت یقین باید گفت که نتانستن عدالت تامین بکنن، به صورت یقین باید گفت که اعتماد مردم به هدر رفت، به صورت یقین باید گفت که زمینه های لازم سیاسی، زمینه های لازمی برای انتخابات آزادی که به نتیجه از او اراده ملت حاکم شود سر کشور در سر امور به اصطلاح تدابیر لازم صورت نگرفت و در نتیجه از او نتایج انتخابات همان بود که بود و میلیون ها دلار به اصطلاح کمک جهانی به هدر رفت و نتیجه از او کمیسیون اعلان کرد که کی رئیس جمهور و کی هم صدر اعظم و به اصطلاح رئیس اجرایه، یعنی ای در نتیجه انتخابات ملت نه بلکه در نتیجه یک توافق اعلان شد و بعد از 7 ماه یا 8 ماه بعد اعلان کرد که نه انتخابات شد. به هر صورت این دو تیم اکثریت را در چوکات آنچه ممکن بود بردن، امکانات خود دارن، اراده لازم سیاسی به طوری که اولویت به منافع کشور و ملت و تاریخ خود بتن از بکار شون، بر غیر از این نتیجه را بد میبینم و تأسفدار میبینم و جمع مداخلات خارجی، جمع سیاست دشمنانه استبلشمنت پاکستان، این همه و همه به اصطلاح آینده بدره، به اصطلاح منتظر خود تیه و به اصطلاح مسئولین دست اول خواهد داشتن، بس در صورتی که اقدام با جرأت با شهامت و با اولویت دادن منافع و مسائل کشور نکنند. این مسئله کشور ما راهی حل داره مشکلاتش، اما ضرورت به یک جرأت اخلاقی، یک جرأت سیاسی و متحد بودن بکار است. و در آخری مسئله اگر جواب مبسطان نباشه، راهی حل در این نیست که ما از سرنوالا در عرق امتحان بگیریم، راهی حل در این نیست که شخص اول از این و از آن خوب انتریو بکنه، راهی حل در این نیست که شخص اول کشور اجده سردار بکنه، راه حل در فعال ساختن سیستم است، راه حل در ایست که افراد کلیدی من حیث کلید کار بکنن و به حیث مامور شده و به حیث یک قاضی محلی کار نکنن، راه حل در این ایست که معاون اول کشور قمندانی قطعه و عملیات یک گلس برده به دست بگیره، همچون در خوردها به معنی عدم فعال بودن سیستم هست. چرا هر کس از شخص اول کشور میخواهد باید به حق من رسیدگی شود؟ بخاطر از اینکه در همچون موارد چنین شده، شخص اول کشور باید به ما بیاید و بگوید که فلان سرنوال را چنین جزا و چنین جزای دادن سو بگوش کردن، بخاطر از اینکه عمل جرمی واقع شده بود و اجراعات در زمین نکرد. این سیستم فعال کردن، این با ضرورت به این نداره که 18 ساعت کار کرد و 24 ساعت، این با ضرورت به این داره که هر ولسوال، هر سرنوال و هر معمول عدلی و قضایی در سطح خود رئیس جمهور کشور میشه. این هم میگن فعال کردن سیستم. متاسفانه در راستا آنقدر صلاح های وجود داره که بعضی میشنوم تأسف میکنم که وای بر حالی ملت، آیا قهد رجال است؟ بر حالی که چونی نیست، هزار افراد مسلکی و فنی ما داریم که نمیخوان بخاطر خدمت به وطن دست به اصطلاح قدمی به دستوسی این وان بزن تا با فرصت خدمت داشته باشم. این است مشکل ما.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر سید صلاح‌الدین سیدی، کارشناس تحلیلگری مسائل سیاسی و رئیس مرکز استراتژیک مطالعات افغانستان. از صحبت مفید معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
شکر، سلامت باشید.
تشکر، خداحافظ.